بسم الله الرحمن الرحیم. دست خارج اصول مصطفی محمد جواد شبیری 4 آبان 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علیه و سلام علیکم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب یکی از ادله‌ای که برای براءت بیشتر مستحق شده اجماع هست. مرحوم آخوند اینجا فرمودند که ما اجماع منقول رو فی الجمله معتبر می‌دانیم، ولی اینجا چون اجماع مدرکی هست، چون دلیل عقلی قابل بیان هست، دلیل نقلی که بهش استدلال شده و حالا من ماخوندی سریش هم استدلالش رو کتاب میدونه، بنابراین ممکنه به استناد اینها باشه که اجماع تعبدی نباشه. خب این اشکال مدرکی بودن همیشه اون پاسخ همیشه یه ما رو داره که مدرکی بودن شرط ثبوتی اجماع نیست، مدرکی نبودن شرط ثبوتی حجیت اجماع نیست. بله مدرکی نبودن گاهی اوقات شرط اثبات شرط اتصال اجماع به زمان معصوم هست و جاهایی که از راهی ما بتوانیم اتصال اجماع رو به زمان معصوم احراز کنیم مدرکی بودن ولو قطعی هم باشه مضر نیست، فضلا ان محتمل المدرکیه. خب حالا در ما نحن فی، حالا آیا این شرط احراز اتصال به زمان، یعنی اتصال به زبان معصوم احراز شده یا نشده؟ به نظر میرسه که مشکل باشه ما بتوانیم این احراز کنیم اتصال به زبان معصوم کنیم. اینه خیلی وقتا علتی که ما با وجود مدرکی بودن احراز میکنیم اتصال به زبان معصوم رو، یکی از دو نکته معمولا هست، یا به خاطر اینکه این بحث اصلا زبان معصوم مطرح بوده، جز یک مسائل مطرح بوده تو عامه، تو لابلای روایات مطرح بودن این مسئله رو ما کشف میکنیم. خب این پیداست که اصل طرح مسئله به خاطر این اجماع متأخر ایجاد نشده، از همون اول بوده دیگه. بنابراین ما میتوانیم اتصال رو احراز کنیم، بگیم اگر در زمان معصوم مثلا به شکل دیگری بود حتما اون به ما منتقل میشد، اجماع متأخر شکل نمیگرفت و از این بیانات رو زمینه میکردیم، احراز اتصال میکردیم. یکی این قرائن خارجیه بر وجود مسئله در زمان معصوم هست. یه جور دیگه این هست که مسئله به خاطر مورد ابتلا بودن زیاد حتما باید مطرح میبود، قرینه خاص نداره، قرینه خصوصیت. فرض کنید که ما در مورد نماز بسیار احکامش، چون هر روز مسلمان ها باید سر کار دارن، این حتما در حال در موردش مطرح بوده که امثال اینها. و خب فرض کن خصوصیت بسیاری از احکام مربوط به نماز، روز، امثال اینها همین حالت رو داره، این که در روزه مثلا جماع ممنوعه. این ولو عرض کنم اجماع مدرکی هم باشه، ما میدونیم خب اینا مسائل مورد ابتلاء جامعه بوده، اینجور نبوده که در زمان معصوم مثلا اینا ممنوع نبوده بعدن یه دفعه ممنوعیت حاصل شده باشه. همثال اینها اکثر اجماعاتی که ما در اصول مسائل داریم اجماعات معتبر هم هست، اکثرا همینجوره و حجم عظیمی از فقه و اجماع ثابت میشه. البته اینا قطعا میاره، نه تنها، حالا اجماع رو به عنوان یک اماره ظنیه ما نمیخوایم حتی معتبر کنه و قطع حاصل میکنه و از بحث امارات هم خارج. این دو بیان آمده
دو بیان شما نتیجه گرفتید؟
یعنی برای اینکه ما با وجود مدرک چطور میتوانیم احراز کنیم که در زمان معصوم بوده؟
زمان معصوم مسئله مطرح بوده یا اجماع بوده؟
مسئله مطرح بوده که بعد بعداً با مقدمات دیگه اجماع رو اثبات می‌کنه.
مقدمات
آره دیگه. یعنی بحث اینه که خیلی وقتا اجماع که مدرکی هست ما اصلاً نمیدونیم این مطلب در زمان معصوم صورت مسئله‌اش وجود داشته باشه. خیلی وقتا احتمال داره اصلا طرح مسئله متأخر باشه، اما طرح مسئله در زمان معصوم رو یا به جهت قرائن خارجیه یا به جهت طبیعت مسئله مورد بحث ما نتیجه میگیریم. خب اینجا هیچ یک از این دو تا بیان نمیاد. اولا هیچ من اجالتا اینکه این مسئله به عنوان یک مسئله مورد بحثی در زمان معصوم وجود داشته و در میان اهل تسنن این بحث یک بحث جدی باشه که در کتب اصولی هست، ولی کتب اصولی متأخر. حالا بعد یه نکته بعدن عرض میکنم در موردش.
کجا
این
عمر
اگر مختلف باشن چی؟ بعضی اینجور میگن بعضی اینجور، تقریب دیگه احراز نمیشه. بله اجماع نمیخواد، ولی مشهوریت هم کافیه، شهرت قوی هم کافیه، ولی جایی که اختلافیه بعضی اینو قول میگن بعضی اون قول میگن، اون چجوری شما میتوانید تقریب رو اثبات کنه؟ بله اگه شهرت قوی داشته باشیم اجماع خصوصیت نداره. میگم شهرت هم در مسلک تقریر همین حکم اجماع رو داره. عرض کنم خدمت شما اینجا اولا مسئله مطرح نیست، البته یه مسئله دیگه مطرح است که بعد عرض میکنم که اون ربطی به این مسئله نداره. اون این که ما با قرائن خارجیه بفهمیم که این مسئله مورد ابتلا بوده و اینها معلوم نیست، ثانیاً چیز مسئله مطرح بوده معلوم نیست و مسئله اینقدر مورد ابتلا نیست، چون در زمان معصوم با فحص نوعاً مطلب معلوم نشده، اینجور نبوده که این مشکل بیشتر مال زمان بعد از معصوم هست که فحص هم بکنیم به واقع نمیرسیم. اون موقع ها میکنه با فحص به حکم واقع میرسن، تازه به حکم واقع هم نمیرسیدن ممکنه اونا براشون انسداد این که در جایی که به واقع نمیرسید به ظن خودتون عمل کنید اون براشون مسلم بوده که بر فرض نرسیدن قطعی به واقع نرسیدن ظنی معتبر هست، به ظن خودشون عمل میکردن، دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسیده، صورتی که اصلا ظنم حاصل نشه بخوان به اصل عملی تمسک کنن. این اصلا هیچ ثابت نیست که یک شیء مبتلابه امثال اینها باشه. بنابراین به خاطر همین ما نمیتوانیم احراز کنیم که این مسئله در زمان معصوم علیه السلام بوده. پس برای به نظر مثل اجماع در اینجا به درد نمیخوره. در البته یه بحث اینجا علاوه بر این بحثی که من آخوند مطرح کردن مهم هست مطرح کردن، اون که صغرویه مثلا اجماع هست یا اجماع نیست، این مسئله صرف نظر از بحث کبراش یک خاصیت های مهمی داره در نحوه برداشت ما از روایات. خیلی وقتا ممکنه اثرگذار باشه از روایاتی که تو مسئله هست. اگر این مسئله اصلا در زمان معصوم مطرح بوده ممکنه بعضی از روایات رو بگیم ناظر به این مسئله است. من تو اون بحث روایت عبدالله ابن حیان و اینها عرض میکردم بحثی که اونجا خیلی وقتا مطرح بوده بحث براعت نیست، بحث این هست که آیا بحث کلامی که اگر خدا هیچ گونه بیانی برای خودش نیاورده باشه در نتیجه عبد هیچ قدرت بر شناخت خدا نداره، مکلف به خدا معرفت الله هست یا نیست؟ بحث لزوم معرفت الله با وجود عدم قدرت بر معرفت الله، این مسئله مثلا خیلی مورد بحث هست. ما روایت عبدالعلی بن عیان و اینها رو خیلیشون گفتیم مراد اینه. اگر میگفته ما لا یعلم برداشته شده، به اعتبار این هست که چون ما لا یعلم لا یقدر هست، لا یقدر هست، عدم قدرت هست، از باب عدم قدرت برداشته شده. این مسئله خب تو کتب، از کتب کلامیه، از مقالات الاسلامیین ما نقل اقوالی که از دراره هشام ابن حکم امثال اینها در این مسئله اقوال نقل شده. اگر اثبات بشه که مسئله قبح قابل بیان و براعت و امثال اینها همون موقع مطرح بوده، ممکنه بعضی از روایات ناظر اصلا به همین بحث قبح قابل بیان باشه. خیلی شناخت این که مسئله های اجماعی هست یا اجماعی نیست در فهم روایات مؤثره. یک نکته دوم این که این کلامی که مرحوم آقای صدر مطرح میکنن که ایشون قبح قابل بیان رو منکرن، قائل به حق الطاع هستن، این اگر شخص قائل به اجماع بشه، ممکنه بگیم که ولو عقلا حق الطاع وجود داره، اغلا قائل به قبح قابل بیان هستن. قبح قابل بیان رو به عنوان یک قائلی اغلایی با تقریر معصوم علیه السلام حجت شده، ما اون مطلب رو بپذیریم. یا به تعبیر آخر، بحث قائل اغلایی که عرض میکنم اینه، من اون آقای فدر در بحث قبح قابل بیان تمام که تفصیلش میاد، ایشون میگه در موالی عرفیه قبح قابل بیان حاکم هست، ولی در مولای حقیقی قبح قابل بیان نیست، مسئله حق و تعالی وجود داره. و آقایون که قبح قابل بیان رو تصور کردن، خلق کردن بین دایره مولویت موالی عادی و دایره مولویت مولای حقیقی. خب ممکنه ما بگیم اگر این خلط یک خلط عمومی باشه، این اغلا همون دایره مولویت مولای عادی رو به دایره مولویت مولای حقیقی سرایت میدن، و بحث همون سیره اغلایی که ولو سیره اغلا منشأش یک امر خطایی باشه، با تقریر معصوم سیره اغلا حجت میشه. این اجماع صغرویان خیلی وقتا در این بحثا که آیا اصلا قاعده قبح قابل بیان واقعا عقلی هست، عقلی نیست، به عنوان یک قاعده عقلایی میشه اون رو پذیرفت، نمیشه اون پذیرفت. حالا قاعده عقلایی هم نباشه، به عنوان یک قاعده متشرعیه اونها رو میشه پذیرفت، نمیشه پذیرفت، امثال اینها. اینا خیلی مفید هست و نیاز به یک بررسی خیلی جامع داره. متاسفانه تو کلمات اصولیون نوعاً بحث تتبعی صورت نمیگیره، بحثاشون بر اساس یک تتبع محدودی. مرحوم شیخ یه مقداری باز تتبع میکنه و مرحوم آخوند اون مقدار تتبعی هم که تو کلام مرحوم شیخ هست اونها رو هم دیگه حذف میکنه و فقط جنبه‌های قاعده ایش رو بحث میکنه. در واقع خیلی بحث مفیده هست و نیاز به یک کار جدی داره. من نرسیدم این کار رو دنبال کنم. فقط یه نکته ای رو اینجا زمینه بکنم، اون اینه که یه موقعی که خلاف شیخ طوسی نگاه میکردم، خیلی جاهایشون به احتیاط تمسک کرده و حاج آقای موقعی میفرمودن که مسلک مرحوم شیخ این که آیا براحتی هست، احتیاطی هست، روشن نیست. در چیزهای مختلف آدم میبینه در یه مسئله دقیقا به براعت تمسک کرده، در مشابه همون به احتیاط تمسک کرده. این که آدم بررسی کنه ببینه ضابطه تمسک به براعت چیه، کجاها به احتیاط عمل میکنن امثال اینها، این خیلی مفید هست. یه نکته دیگه هم اینجا زمینه بکنم، اون اینه که اگر ما اجماع رو بررسی کردیم ممکنه مثلا قاعده قبح قابل بیان رو ما به طور کلی قبول نداشته باشیم، ولی مثلا در اجزای عبادات بگیم که قبح قابل بیان رایون قائل هستن، در وجوبات شرطی ضمنیه و اجزا و شرایط و امثال اینها، اینها مهم هست که آیا در جایی که شک داریم که چیزی جزء عبادت هست یا جزء عبادت نیست، یا جزء اسباب تحقق یک معامله هست، اینجا جای براءت جای چیز هست. به هر حال نیازمند یه بررسی جامع از شیوه استدلالات علمای اون دوره هستیم، که مهمترین کتاب‌های اون دوره شاید انتصار و ناصریات سید مرتضی باشه و خلاف شیخ طوسی باشه. تو انتصار و ناصریات براءت و احتیاط اینا خیلی تمسک نشده، الان یادم نیست اصلا جایی به احتیاطشون تمسک کرده باشه یا نه، ولی توی خلاف خیلی جاها شما میبینید به احتیاط تمسک شده. این ممکنه تمسک کردن های زیادی این آقایون به احتیاط نشانگر این باشه که بحث قبح قابل بیان خیلی دور مسلمات و مرکوزات ذهنی اینها نیست، گاهی اوقات هم به نظرشون این هست که احتیاط باید بشه و امثال اینها. به هر حال بررسی کامل کلام شیخ طوسی در خلاف به خصوص تو این بحث یک مفیده. یه نکته، نکته دوم این که یک بحث قدیمی در اصول مطرح بوده، اون بحث ولو ربطی به بحث براءت نداره، ولی اولا مرتبط با براءت، یعنی بعضی از نکاتی که تو اون بحث احیانا مطرح میشه نکاتی هست که برای بحث براءت هم سودمند هست. ثانیاً در لابلای اون بحث خیلی وقتا ممکنه مطالب مربوط به براءت هم مطرح بشه. اون بحث حظر و اباحه هست، بحث حظر و اباحه محصلش اینه که ما اگر هیچ شریعتی وارد نشده بود اصلا، ما یه جایی شک داریم مفسدهی وجود داره یا مفسدهی وجود نداره، عقل انسان در محتمل المفسده حکم به لزوم احتیاط میکند یا لزوم احتیاط نمیکند. این بحث بحثی است که غیر از بحث ماست. بحث ما این هست که اگر واصل نشده باشه یک حکم شرعی، اصلا به عنوان یک حکم واقعی اصلا ربطی به حکم ظاهری در فرض عدم اصول نداره، ولی بعضی از نکاتی که اون بحث ها داره، بحثی که مثلا اینجا دفع ضرر محتمل لازم است و امثال اینها، این نکاتش در بحث ما هم میاد. استدلالاتی که در بحث حظر و اباحه هست، اون استدلالات میتواند به درد بخوره در بحث براءت، ولی اینکه خود این بحث نیست. و در لابلای این بحث حظر و اباحه هم اشاره به براءت شده، این جمله بعضی عبارتهایی که توی این بحث تمسک شده عبارتی هست از شیخ طوسی، که شیخ طوسی میگه که ما در بحث حظر و اباحه قائل به توقف هستیم، هرچند شعار میتواند مثلا براءت جعل کرده باشه، ولی بحث ما در قبل از حکم شارع هست. امثال اینها ما میخواییم ببینیم که ذاتاً عقل انسان چه حکمی میکنه. از این جور نکاتی که در لابلای بحث حظر و اباحه هست اون هم میتونیم در این بحث استفاده کنیم. بنابراین محور تحقیق، حالا من سایر کتاب ها ممکنه در لابلاش مطالبی وجود داشته باشه، ولی این دو مبحث به نظرم دو مبحث مهمیه که اگه بخواییم ما بررسی و تحقیق بکنیم، بحث حظر و اباحه در اصول و بحث استدلالات مرحوم شیخ طوسی در خلاف. این دو جا جایی هست که برای بررسی این که آیا قاعده براءت و قابل بیان و تمام این مسائلی که اینجا هست چه مقدار در ذهنیت علمای ما جا داره، این دو بحث سودمنده. خب حالا یه موقعی اگر فرصت کردیم این بحثا رو با دقت ببینیم، چون بحث خلاف بحث سختیه، خیلی دشواره به این راحتی بحث چیزم، بحث طولانی هست روی باهه، در واقع اینا از لابلای اینها بعد از عبارت ها شیزایی در رو زمان میبره که آدم بتونه ازش یک جمع‌بندی بتونه در این بحث داشته باشه. بنابراین بحث صغروی این که اصلا اجماع وجود داره یا اجماع وجود نداره هم نیاز بررسی داره، که حالا ما چون بحث کبرویشو گفتیم که خیلی ما نمیتونیم احراز کنیم که این در زمان معصوم علیه السلام وجود داشته، دیگه خیلی وارد بحث صغرویش نشد. خب یک مبحث دیگری در اینجا وجود داره که مرحوم آخوند به صورت ضمنی در بحث کل شیء مطلق حتی یردفی نهیون بهش اشاره کرده، بحث تمسک به استصحاب. ولی خب مرحوم آقای صدر این رو به صورت مستقل آورده، آیونی دیگر به عنوان مستقل آوردن، مرحوم ناینی، مرحوم آقای خویی، اینها یک مبحث مستقل به عنوان کردن تمسک به استصحاب در اثبات براءت. اوستاد خوب خیلی مفصل بحث کردن، من سعی میکنم نقاط یه سری از مباحثی که ایشون ترک کرده حذف کنم که مقدار پیشرفت داشته باشیم. کلیات بعضی نکاتی که به نظرم مفید هست و خیلی نیاز به بحث‌های جانبی نداره اونها رو هم ترک کنم. عرض کنم خدمت شما، مرحوم آقای صدر می‌فرمایند که به سه تقریب میشه استصحاب رو دنبال کرد. یک تقریب استصحاب عدم تکلیفی که از زمان صغر وجود داشته. خب کسی که بچه بوده تکلیف نداشته نمیدانه، این حالا که بالغ شد این تکلیف متوجهش شده است یا متوجهش نشده است. این یک تقریب. تقریب دوم استصحاب عدم جعل تشریع از اول اسلام. اول اسلام بالاخره جعل که امریز حادث دیگه، قبلا که جعل نبوده، به تدریج قبل اکمال شریعت اینکه جعل نشده بوده، به تدریج خوب جعل صورت میگرفته. بنابراین استصحاب عدم جعل تکلیف قبل اکمال شریعت رو مطرح کنیم، حالا چه قبل از اینکه اصلا شریعت بیاد یا قبل از اکمال شریعت، اونش هر دوش تو این تقریب باید مد نظر باشه. حالا عرض میکنم بحث سوم این که استصحاب فرض عدم تکلیف قبل از اون موضوع تکلیفی که وجود داشته. مثلا فرض کنم من نمیدانم که بر برنج زکات تعلق میگیره یا نمیگیره، و قبل از اینکه من برنج دار بشوم زکات برنج خب بگردن من نبوده دیگه. نمیدانم با آمدن برنج در ملک من و رویدن برنج در زمین من آیا زکات برنج تحقق گرفته یا نگرفته. استصحاب عدم وجوب زکات قبل از تحقق موضوع رو میکنیم. این سه جور استصحاب رو مطرح است که یه مقداری بحثش با هم دیگه فرق داره. سه مرحله بحث رو دنبال میکنم. در مرحله اول بحث میفرمایند که اشکالاتی مطرح شده در مورد جریان استصحاب. حالا یه قبل از اون این نکته رو بگم که تو کلام آقای هاشمی هم اشاره شده، استصحاب اول و سوم از سنخ استصحاب ناظر به مرحله مجعوله، چون در واقع میخواد بگه حکم فعلی اصلا وجود نداره، ولی مرحله دوم ناظر به مرحله جعله. مرحله جعل هست، یک حکم کلی از جانب شارع وارد میشه و همین در نحوه بررسی این استدلالات هم مؤثر هست. حالا داشته باشید تا بعدا بهش میپردازیم. عرض کنم خدمت شما، اما تو مرحله اول بحث استصحاب حال استقر، یک کلامی مرحوم شیخ انصاری در بعضی بحثاش داره که مرحوم آخون استغراب کردند و اون رو مطرح کردند. مرحوم آخون عرض کنم خدمت شما، گفتن که مرحوم شیخ فرمودن استصحاب باید یا موضوع حکم شرعی باشه یا خود حکم شرعی باشه. بنابراین اینجا موضوع حکم شرعی نیست، خود شرعی، عدم حکم شرعی هست استصحابه. اگر شما با عدم لزوم میخواهید اثبات ترخیص بکنید، خب مثبته. با عدم الزام اثبات جواز مثبته. نفس عدم الزام هم که عدم حکم شرعی است. خب مرحوم شیخ، مرحوم آخوندم میگن لازم نیست وجود حکم شرعی باشه، نه استصحاب عدم حکم شرعی هم این جاری میشه. خب مرحوم آخوند، مرحوم آقای خویی اینجا اصلا اینکه شیخ طوسی این حرفی رو که مرحوم آخوند به ایشون نسبت میده گفته باشه رو استغراب میکنن، میگن باید مراد شیخ چیز دیگری باشه. اگر ظاهر بدوی کلام شیخ هم این معنا باشه، این قابل استناد به شیخ نیست، نباید این مطلب رو به شیخ ما اسناد بدیم. ایشون میگه مرحوم شیخ در اعدام ازلیه هم قائل به استصحاب هست. چطور میشه که در اینجا که یک امر عدمی، اعدام ازلی که یک امر عدمی هست، قائل به استصحاب؟ اینجا معنا نداره که اینجا بگه عدم تکلیف هست و این حرف رو مطرح کنه. آقای صدر اینجا میگن استغراب مرحوم آقای خویی در جای خودش نیست، هیچ ملازمه ای بین بحث جریان استصحاب عدم ازلی و جریان استصحاب در مانحن و فیه نیست. میگن چون مثال های عدم ازلی که از مرحوم شیخ ما دیدیم در فقه، مثال هاییست که عدم ازلی در موضوع حکم جاری کرده. مثلا تو مکاسب، تو بحث این که ما نمیدانیم فلان شرط مخالف کتاب هست یا مخالف کتاب نیست، استصحاب عدم مخالفت شرط للکتاب رو جاری کردن. مخالفت شرط للکتاب در موضوع بطلان معامله اخذ شده و اون خودش، و مجرد این که ما در موضوع استصحاب عدمی رو بخوایم جاری کنیم، این لازمش این نیست که در حکم هم استصحاب عدم رو جاری کنیم. ولی من تعجب میکنم آقای سعد، این چه حرف اشکالی هست به مرحوم آقای خویی؟ استصحاب عدم موضوع حکم شرعی چه خصوصیتی داره؟ اگر ما استصحاب، یه موقعی هست ما میگیم یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه، خب امر اثباتی باید باشه، خب درست. اینجا نه عدم حکم شرعی رو میشه استصحاب کرد، نه عدم موضوع حکم شرعی رو میشه استصحاب کرد. اگر مرحوم شیخ میگه مرحوم شیخ در عدم موضوع حکم شرعی استصحاب رو جاری کرده، باید حتما در عدم حکم هم استصحاب جاری کنه. و به تعبیر آخر، اصلا استصحاب عدم موضوع روحن با استثناء عدم حکم یکیه، لسان ولو لسانن استثناء عدم موضوعه، ولی آن چیزی که جعل به او تعلق گرفته روح اعتبار این هست، نفی اعتبار حکمی است. ما استثناء عدم استطاعت که میکنیم در واقع چیکار میخوایم بکنیم؟ میخوایم بگیم شارع وجوب رو جعل نکرده در حق این آقا. استثناء عدم مستطیع بودن، اون روح قضیه عدم جعل حکمه، نحوه بیانش فرق داره و این مطلب هم واضحه که استصحاب باید عرض کنم یا باید بعد. حالا این نکته رو هم عرض بکنم، آقای صدر بعد خودشون وارد جواب میشن، میگن که مرحوم شیخ گفته که حرفی که مرحوم شیخ نسبت داده شده، گفته شده که مستصحب ما باید یا موضوع حکم شرعی باشه یا خود حکم شرعی باشه. مرحوم آخوند میگه که مستصحب ما موضوع حکم شرعی باید باشه یا حکم شرعی وجودن او عدمن. ایش بعد آقای صدر میگه که نه، لازم نیست که نه موضوع حکم شرعی باشه نه حکم شرعی باشه، فقط شارع باید بتواند تصرف مولوی کنه و الا یک در یک امر تکوینی هم ممکنه مستصحب ما باشه. این مطلبه که مرحوم آقای صدر فرمودن، این مطلب به السنه و الفاظ برمیگرده. اینی که ما میگیم مستصحب باید یا موضوع حکم شرعی باشه یا خود حکم شرعی باشه، بازگشت مطلب این هست که مستصحب ما باید، یعنی اون استصحاب در واقع جعل حکم مماثل یا عدم جعل حکم حکم هست. حالا یا به لسان مستقیم استصحاب حکم یا به لسان استصحاب موضوع حکم وجودن و عدمن. اگر ما میگیم که مرحومش آخوند هم میگه استصحاب موضوع جاری میشه یا استصحاب حکم جاری میشه وجودن و عدمن، اینا همش یکیه. یعنی در واقع شارع مقدس از اون جهتی که مولویت داره، مولویت شارع این هست که میتواند حکم را جعل کند و میتواند جعل نکند و استصحاب هم در این چارچوب باید قرار داشته باشه، یا به معنی جعل حکم باشد یا به معنی عدم جعل حکم باشد. حالا نحوه بیانش ولو استصحاب موضوع حکم هم باشه، استصحاب موضوع حکم یعنی استصحاب جعل حکم، استصحاب عدم موضوع حکم هم یعنی استصحاب عدم جعل حکم. و به یه جا برمیگرده و کلام و تصرف مولوی در موضوع بدون بازگشت به همون استصحاب حکم معنا نداره. تصرف مولوی یعنی چی؟ شارع مگه موضوعات خارجی رو میتونه تصرف مولوی کنه؟ تصرف اگر موضوع رو شما جعل کردید یعنی حکم جعل کردید دیگه. تصرف مولوی بله الفاظش اشکال نداره، در مقام بیان، در مقام تعبیر، در مقام لفظ و اثبات شارع مقدس بگه که مثلا الخالتو کل ام یا الخالتو امون، حالا با کاف به کار ببره یا امون به کار ببره، یا اینکه بگه که مثلا زوجت الاب لیست به امون، لیست به امون، امثال اینا، چه اثبات یک موضوع بکنه چه نفی یک موضوع بکنه. حالا اثبات به لسان مستقیم اون موضوع، با لسان تشبیه، با ادوات تشبیه، بدون ادوات تشبیه، هر یک از اینها باشه، همه الفنه است. روح همه اینها بازگشت به این هست که شارع دو تا کار میتونه بکنه، یا جعل حکم یا عدم جعل حکم. به کلام من خوندم اینه، ایشون این که میگه یا حکم یا موضوع حکم وجودن و عدمن، موضوع حکم رو هم میگه در واقع روحش بازگشت به حکمه. در مقام بیان و تعبیر و امثال اینها تفاوت داره. اینی که ایشون کلام مرحوم آخوند رو رد میکنه و یک مبنای دیگه انتخاب میکنه، مبنا چی غیر از کلام مرحوم آخوند نیست؟ یعنی اون اگر بازگشت نکنه کلام آقای صدر به کلام مرحوم آخوند، مطلب ناتمامیه. یعنی شارع مقدس در موضوع آیا میتواند تصرف کند بدون اینکه بازگشتش به تصرف در حکم بشه؟ نه، حق تصرف مولوی در موضوع نداره. تصرف مولوی در موضوع به اعتبار اینکه حکمشو داره جعل میکنه، وجودن و عدمن. پس بنابراین کلام مرحوم آقای سعد چیز جدیدی نیست، همون حرف مرحوم آخونده و مطلب هم درسته. استقراب آقای خویی هم اینجا درسته. و این نکته رو عرض بکنم، اصلا تقریب اشکال آقای خویی اینه، ایشون میگه در عدم ازلی عدم در زمان یقینش به شارع مستند نبود، چون ازلی بوده. اینجا که مرحوم شیخ استصحاب میکنه میگه لازم نیست در زمان یقین به شارع مستند باشه، همین که در زمان شک به شارع مستند باشه کافیه، چون عدم در ازل به شارع مستند نبوده، ولی استمرار العدم به شارع مستنده. همین مقدار که استمرار العدم به شارع مستند باشه کافی هست، یعنی این مقدار حداقل استناد رو که استناد در مرحله بقا هست کافی میدونه آقای مرحوم شیخ. شما که اینو کافی میدانید، در جایی که در قبلش هم عدمش به شارع مستند بوده به طریق اولا باید قائل بشید، یعنی در صغر شارع میتوانست از حکم جعل کند، حکم جعل نکرده است. اونجا نه تنها عدم الزام در صغر در کبر به شارع مستنده، از بقاش به شارع مستنده، حدوثش هم به شارع مستنده. شما در جایی که حدوثش به شارع مستند نیست، فقط بقاش به شارع مستنده، قائل به استصحاب میشید. در جایی که حدوثش به شارع مستنده نمیخواید قائل بشید. اشکال واردی هم هست، استصحاب عدم ازلی اگر جاری باشه استصحاب عدم حکم هم باید جاری بشه. و خیلی من تعجب کردم چرا بحث رو این شکلی مرحوم آقای سعد دنبال کرده. مطالب همون مطالبی است که مرحوم آقای خویی و مرحوم آخوند و اینا مطرح کردن. آقای حائری اینجا تو حاشیه ملاحظه بفرمایید، میگه کلام شیخ به یه معنای دیگه است و توضیحاتی میده که حالا دیگه وارد اون مطلب نمیشیم که اگرم به جای دیگه مربوط باشه، که خب هیچی، اصلا استقراب آقای خویی هم این هست که در واقع تفسیر کلام شیخ درست نشده شده، کلام شیخ چیز دیگه ای هست، به این بحثاً ارتباطی نداره. خب صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.